ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. انفجار در گردهمایی انتخاباتی در دیاربکر در ترکیه دو کشته بر جای گذاشت. یک مقام وزارت بهداشت از تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه استرالیا میگوید گروه خلافت اسلامی آمادگی استفاده از سلاح شیمیایی را دارد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان دو انفجار در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیاربکر دو نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقام‌های ترکیه نقص فنی در ژنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار می شود. قرار بود صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق در این گردهمایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواست آرامش خود را حفظ کنند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار حفظ آرامش شده است. و اما عربستان سعودی اعلام کرده که یک موشک اسکاد شلیک شده از یمن به خاک خود را رهگیری و منهدم کرده است. اجازه بدید که یکسره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که زنده و مستقیم همراه ماست. ایلیا، اگر صدای من را دارید به شما سلام می‌کنیم و ماجرا از چه قرار است؟
خب روانشاد، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که منابع خبری سعودی و همچنین دیگر رسانه‌های محلی اعلام کردن، یک موشک اسکاد شلیک شده از جنوب استان سعده که در شمال یمن قرار داره به سمت شهر خمیسمشت عربستان سعودی توسط پدافند هوایی نیروهای هوایی عربستان سعودی رهگیری و منهدم شده با یک موشک پاتریوت. مسئله در شلیک این موشک این هست که برای اولین بار هست از موشک‌های اسکاد در جنگ یمن استفاده میشه و این بار به سمت شهری شلیک میشه که فاصله داره به مقدار 250 کیلومتر از مرزهای عربستان سعودی با یمن. این نشون دهنده شدت درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی هاست در مناطق مرزی و برای همین بسیاری از رسانه های جهانی و محلی به مسئله شلیک موشک اسکاد توجه ویژه نشون دادن.
به جز این، شب گذشته درگیری های مرزی میان نیروهای عربستان سعودی و حوثی ها شدید گزارش شده.
خانم روانشاد، این درگیری های مرزی شدیدترین درگیری های مرزی بود تا یه مدتی که از این بحران میگذره. همواره حوثی ها با گروه های کوچیک 5-6 نفری یا حد اکثر 10 نفره بعضی از مواضع مرزی عربستان سعودی رو مورد حمله قرار میدادن در هفته های اخیر، اما این بار نیروهای گارد ریاست جمهوری که تحت امر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن هستند در این عملیات و در این درگیری ها شرکت کردند. درگیری هایی که در دو محور جازان و نجران اتفاق افتاد. طی این درگیری ها 4 تن از نیروهای مرزبانی عربستان سعودی کشته شدند که یکی از اونها افسر بود، در مقابل البته 10 تن از مهاجمان که از حوثی ها و گارد ریاست جمهوری تشکیل می شدند کشته و زخمی شدند. قبل از این درگیری ها یکی از رهبران حوثی ها در آقای خطی در حساب توییترش نوشت که الان زمان گزینه های باز شروع شده و مردم یمن منتظر این بودن و الان برای مقابله با اون چه که اون تجاوز عربستان سعودی به یمن نامیده، هر اقدام که لازم باشه دولت یمن که به گفته خودش دولت حوثی ها دولت مستقر در یمن هست انجام خواهند داد.
ایلیا، از اوضاع میدانی در داخل یمن چه خبری داری؟ اون هم در شرایطی که طرفای درگیر با مشارکت در مذاکرات صلحی که قراره در ژنو برگزار بشه موافقت کردن.
بله، الان ما شاهد افزایش درگیری ها در یمن هستیم، اون هم دقیقا در روزهایی که هم دولت یمن به رهبری علی ببخشید به رهبری عبدالرب منصور هادی و هم حوثی ها با مشارکت در کنفرانس ژنو موافقت کردند. جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی ها و همچنین مخازن اسلحه و موشک هایی که اون در اختیار اونها قرار داره رو در صنعا پایتخت یمن هدف قرار دادن. بمباری آنها بیشتر در اطراف صنعا پایتخت یمن متمرکز بود بر کوه نقوم و کوه نقدین و فجعتان و پایگاه نیروهای ویژه که اونها نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح هستند. اما تعز همچنان شاهد درگیری های شدید هست میان هواداران عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و شبه نظامیان حوثی. همچنان از دو طرف شمار زیادی کشته و زخمی میشن و همچنین مناطق مسکونی آسیب میبینن. در منطقه شبوه فرمانده نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن کشته شد در درگیری هایی که امروز صورت گرفت.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک مقام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز شنبه از تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آموزشی این وزارتخانه با استناد به آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده در سال 1392 شمار مبتلایان به ویروس HIV را 28 هزار نفر اعلام کرد و گفت مصرف مواد مخدر همچنان مهمترین عامل شیوع این ویروس است، اما در میان گروه‌های جوان‌تر روابط جنسی محافظت نشده به صورت چشمگیری بر افزایش شمار مبتلایان به این بیماری تأثیر گذارده است. او شمار مبتلایان به ایدز بین 25 تا 35 سال را 46% از کل مبتلایان عنوان کرده است. آقای صداقت به خبرگزاری ایسنا گفت که قرار است آموزش، اطلاع رسانی و کارزارهایی برای مقابله با ویروس HIV و بیماری‌های آمیزشی در دانشگاه‌های ایران برگزار شود.
آتنا دائمی و آتنا فرقدانی دو فعال مدنی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
ایشون به سری کاریکاتورها کشیده بودن از نمایندگان مجلس.
حکم 6 سال زندان برای حسین رفیعی فعال ملی مذهبی.
تهیه کننده مقدمات پرونده وزارت اطلاعات هستش.
و روند اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا گفت که به نظر دولت این کشور گروه خلافت اسلامی نشان داده که آمادگی استفاده از سلاح شیمیایی را دارد. به گزارش خبرگزاری ها خانم بیشاپ افزود استفاده گروه خلافت اسلامی از گاز کلور و استخدام متخصصان از جمله کارشناسانی از غرب نشان دهنده تلاش های جدی بیشتر این گروه برای توسعه سلاح‌های شیمیایی است. پیشتر گزارش‌هایی از استفاده از گاز کلور در بمب‌های دستساز در نقاطی از عراق و سوریه منتشر شده است. حکومت اقلیم کردستان عراق نیز 3 ماه پیش اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی از سلاح شیمیایی علیه پیشمرگان کرد استفاده کرده است. و اما پس از اظهارات عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در مورد پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی هسته‌ای، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه در واکنش به آن گفت حتی اجازه بازدید محدود و کنترل شده از مراکز نظامی ایران داده نمی شود. بیشتر بشنویم از کیان منوی.
مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ما اجازه هیچ گونه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهیم، خواه این بازدیدها محدود و کنترل شده، خواه غیر آزاد و یا به هر شکل و صورت دیگر باشد. این اظهارات یک روز پس از آن ایراد می شود که عباس عراقچی عضو ارشد تیم ایران در گفتگوها با 5+1 پنجشنبه هفته گذشته گفت آنچه در قالب پروتکل الحاقی مطرح است بحث دسترسی مدیریت شده به این مراکز است.
در چارچوب پروتکل الحاقی که یک قانون شناخته شده در سطح بین‌المللی هست، البته همه کشورها نپیوستن ولی بالای 100 کشور دارن این رو اجرا میکنن، برای اطمینان سازی بیشتر راههایی برای دسترسی به مراکزی که آژانس ممکنه مدعی بشه که در اونها فعالیت‌های غیرقانونی وجود داره پیش بینی شده که این راهها هیچ خطرات امنیتی رو برای کشور مربوطه ایجاد نمیکنه.
آقای عراقچی با تاکید بر اینکه ایران بازرسی و بازدید از مراکز نظامی یا غیر نظامی را قبول نمی کند، اما در این حال در مورد ماهیت دسترسی های مدیریت شده چنین توضیح داد:
فقط ما نیستیم که نگران مسائل امنیتی خودمون هستیم، بقیه کشورها همین نگرانی دارن و وقتی اجرا می کنن به یک فرمول هایی رسیدن که تمامی تبعات امنیتی، تهدیدات امنیتی در اون پوشش داده شده. ما اگر در گذشته گاهی به شکلی عمل شده که اطلاعاتی درس کرده، این بوده که ما درست عمل نکردیم و دسترسی ها رو نتونستیم به گونه ای بدیم که این اطلاعات درس پیدا نکنه، ولی ما معتقدیم که همه اینها راه داره، شیوه هایی داره، همه کشورهایی که دارن اجرا میکنن به این شیوه ها آشنا هستن، از همین طریق عمل میکنن.
مسعود جزایری اما میگوید به رغم مواضع رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارد و تاکید فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در خصوص اجازه بازدید و بازرسی ندادن از مراکز نظامی کشور، ادامه اظهارات مقامات آمریکایی و برخی کشورهای گروه 5+1 در این زمینه تأمل برانگیز است. این در حالی است که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 9 روز پیش گفت که ایران با اجرای پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به NPT موافقت کرده است. بر اساس پروتکل الحاقی اجازه بازدید سرزده از مراکز هسته‌ای و در صورت لازم مراکز نظامی ایران داده می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که مسئولیت مذاکرات با 5+1 بر عهده وزارتخانه تحت نظارت اوست، در این زمینه گفته است که پروتکل الحاقی اجازه مقداری دسترسی را می دهد، اما بازرسی از مراکز نظامی جزوی از آن نیست. بازرسی از بخش هایی از سایت های نظامی ایران نیز از خواسته های اصلی 5+1 به خصوص آمریکا و اروپا است. اما اینکه در توافق نهایی طرفین این چالش را چگونه حل و فصل می کنند، باید تا آخر ماه ژوئن 10 تیر صبر کرد و دید.
کیانه معنوی گزارش می داد. اما دیدگاه های شما بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست.
تو مملکتی که پول فقط برای ساخت موشک و ساختن کیک زرد و اینا مهمه، اصلا این 36 سال نه بالگرد برای آتش سوزی، نه بالگرد برای خطر تصادفات، نه هیچ خوابگاه برای دانشجوها، نه بیمارستان جدید، نه استادیوم ورزشی، هیچ کدوم اینا واجب نبوده. فقط ما بتونیم موشک درست کنیم و اینکه بریم لب مرز اسرائیل رو پرت کنیم. اون بعد هم که واقعا من نمیدونستم مثل که تو قانون اساسی نماینده مجلس جز اماما و معصومین قرار گرفتن، چون توهین بهشون 12 سال زندان داره.
کشوری که مدعی در بخش صنایع موشکی و اتمی به خودکفایی رسیده و این علم رو بومی کرده، یک هلیکوپتر نداره برای اطفای حریق در ایلام. شعله‌های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفای حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه‌های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیمای شخصی دارن یه عده، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
آقای خامنه‌ای توی صحبت‌های اخیرشون درباره اسلام داعشی و اسلام آمریکایی گفت. من از این آقا میخوام درباره اسلام ولایت فقیه هم صحبت کنه و درباره دستاوردهای 30 ساله این نوع حکومت و این اسلام ولایت فقیه هم بگه.
آقای خامنه‌ای، میراشم نه جاده‌ای داره، نه بهداشتی هست، نه مدرسه‌ای. آدم ها سیستان بلوچستان همش بدبخت و بیچاره هم، نه جاده‌ای داره، نه مدرسه‌ای، نه بهداشتی، نه درمانگاهی، نه دبیرستانی، بیکار همش، همش بیسواد هم. یک کاری برای اینام بکن.
گذاشتن پیام با صدای شما، با صدای خودتون، با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، با ما 00420 02-21-12-21-12 00-42-02-21-12-21-12 شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاهاشونو با رادیو فردا مطرح میکنن.